ای عموزاده، مرا بازگوی که هیچ دانی تا جبرئیل کیست؟
به ناگاه ورقه اندام تکیده و استخوانی خیش از زمین برکند و نیم خیز روی سوی خدیجه گردن کشید و گفت:
ها؟ روز آیا شنیدم؟ تو آیا نام جبرئیل امین را بر زبان راندی؟
آری ای عموزاده، مرا برگوی تا جبرئیل کیست؟
ورقه به سجده در آمد، پس ترسان سر از زمین برداشت و گفت:
چه گویی ای خدیجه؟ و چسان بر زبان آری نام پاک جبرئیل را در این شهر که خدای برتر در آن پرستیده نمی شود؟ اینک نیز به عیسی مسیح سوگند که تا مرا باز نگویی تا این نام از کجا دانستی، یک کلام از وی با تو سخن نگویم.
ای عموزاده، تو را گویم، لیک تو نیز باید پیمان بندی که این راز پوشیده داری تا گاه انتشار آن فرا رسد.
چنین کنم ای دخترم، چنین کنم.
امشب جبرئیل بر ابوالقاسم آشکار شده و با وی سخن گفته.
سیمای لاغر بر من ناگاه از هم گشودن گرفت و چندان خون به آن هجوم آورد که سرخی آنیش آشکارا در دیدگان خدیجه نشست.
پاکا خدایا که این چنین شگفتی ها از نشانهای قدرت و حکمت اوست. اینک مرا بازگوی تا او در کجا بر شوی تو آشکار گشته است.
به غار حرا اندر.
دیدگان بی فروغ ورقه در چشم خانه های به گودی نشستش جنبشی تند یافت.
ای خدیجه، آگاه باش که جبرئیل چون در دیاری فرود آید، آن دیار را ماجراها و خبرهای خوش در پیش باشد.
ای ورقه، اندر آن کتاب ها که خوانده ای هیچ از اون نوشتند؟
ورقه آب در دیدگان گفت:
چه میگویی ای خدیجه؟ جبرئیل بزرگتر فرشته خداوند است. او پیک است و میانجی میان آفریدگار و پیامبران بزرگ او. همو بود که بر موسی و عیسی درود بر ایشان فرود می آمد و بر آنان وحی می آورد.
از شادی یکی برق از دیدگان گیرای خدیجه برجهید.
ای عموزاده، اندر کتابهای پیشین هیچ از محمد نام بردند؟
ای خدیجه، من خود در خبرهای پیشینیان خواندم که خدای بلند مرتبه از این دیار پیامبری برانگیزد که یتیم باشد و او پناهش دهد و درویش باشد و خداوند بی نیازش گرداند و حیرت زده و سرگردان باشد و خدایش نگاه. او پیامبر آخرین باشد و از کسی خدا را هیچ پیامبر نباشد.
بیرون از اینها که گفتی نیز آیا صفتی از او هست؟
آری ای خدیجه، مردگان با وی سخن گویند چنان که با عیسی سخن گفتند و سنگ و کلوخ بر وی درود فرستند و درخت بر پیامبریش گواهی دهد. اینک ای خدیجه، اگر این حکایت که مرا گفتی راست باشد، بدان که آنچه جبرئیل امین با ابوالقاسم گفته وحی پروردگار بوده و او همون پیامبر باشد. من خود نیز سه شب بود تا در خواب می دیدم که خداوند پیامبری سوی مکه روان ساخته است. اینک نیز من در میان جمله مردم کس از او بهتر نمی شناسم که سزاوار این مقام باشد.
پس خدیجه او را سپاس گفت و از جای برخاست.
خب دوستان، مثل اینکه مدت زیادی به پایان برنامه نمونده، پس همگی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. سرفراز باشید.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
خوش آنان که
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای آفتاب نیمه شب، ای ماه نیم روز، ای نجم دوربین که نه ماهی نه آفتاب، کیهان طلای دارت و خورشید سایت، گیسوی حور خیمه ناز تو را تناب. سلام به شما عزیزان و مهربانان. آرزو میکنیم که دست شما دست خیر و برکت باشه و قدم هاتون گام های عارفانه و حالتون زلال تر از حال باران.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر نهاد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر وجودی دارم از مهرت گدازم، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
ای عاشقان ای عاشقان، پیمانه را گم کردم، در کنج ویران ماندم، خمخانه را گم کردم. هم در پی بالاییان، هم من اسیر خاکیان، هم در پی همخانه‌ام، هم خانه را گم کردم. آخم چو بر افلاک شد، اشکم روان بر خاک شد، آخر از اینجا نیستم، کاشانه را گم کردم. در قالب این خاکیان عمری سرگردان شدم، چون جان اسیر حبس شد، جانانه را گم کردم. از حبس دنیا خستم، چون مرغکی پربستم، جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کردم. در خواب دیدم بیدلی، صد عاقل اندر پیروان، میخواند با خود این غزل، دیوانه را گم کردم. اگر بخواهیم درباره دلایل ماندگاری و مقبولیت مولوی مطالبی را بیان کنیم، در درجه اول باید به دغدغه‌های مولوی اشاره کنیم. دغدغه‌هایی که مولوی داره و در اشعارش اونها رو نمایان کرده، دغدغه‌های عام و انسانی. بنابراین هر فردی با هر سطح فکر و اندیشه میتونه با مولوی ارتباط برقرار کنه. برای اینکه مولوی بتونه اندیشه خودش رو در اختیار دیگران قرار بده، از زبان بسیار ساده، روان و گاه عامیانه استفاده میکنه و همین مسئله باعث میشه که مولوی در انتقال مفاهیمی که در ذهن داره بسیار موفق باشه. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، بدونید که 377 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. صحبت اهل سبا بود، قوم سبا بود، که اینها کفر نعمت میکردند، اینها چشم سفیدی میکردند، در این حالی که خداوند بهشون نعمت زیادی داده بود میگفتن نمیخواییم، یه همچین نعمتهایی رو نمیخواییم، برای ما بیابون بهتر از این باغ و باغاته، و از این دست سخنان بسیار میگفتند، کفر میگفتند و بلد نبودند. بلدی میخواد انسان شکر بگه. سپاسگزاری چیزیه که هر کسی توانایی انجامش رو نداره. اینها بلد نبودند، اینها زبان تلخ داشتند. حالا ادامهش ببینیم چی میشه. میگه چون زهد بردند اصحاب سبا، که به پیش ما وبا به از سبا. قوم سبا ناسپاسی رو از حد گذروندند، میگفتند برای ما بیماری وبا بهتر از نسیم سحرگاهانه. خلاصه این حرف زیاد می زدند تا اینکه ناصحانشان در نصیحت آمدند، از فسوق و کفر معانه می شدند. همیشه در بین افراد ناسپاس، افراد بدکار، افرادی که راهشون رو گم کرده، بعضی ها پیدا می شند که ناصحند، بعضی ها پیدا می شند قلب مهربونی دارند، از اولیای خدا هستند. اینها کسایی هستند که می خوان دست دیگرون رو هم بگیرند. همیشه پیدا می شه. به هر حال در میان اینها هم یه ده ناصح نصیحت کردند که آقا جون اینقدر کفر نگید، اینقدر تبهکاری و ناسپاسی نداشته باشی. به محض اینکه این حرف رو می زدند، قصد خون ناصحان می داشتند، تخم فسق و کافری می کاشتند. اینها به محض اینکه کسی می مدش نصیحت کنه، می خواستن اون فرد رو بکشند. کسی حق گفتن صحبتی غیر از صحبت اونها نداشت گویی، و اینها دوست داشتند انگار بذر تباهکاری، ناسپاسی در اطرافشون باشه. خیلی از ماها هم همین حالتی ما نشده، نشده بعضی از افراد رو برسی بهشون بگی چه خبر، بد نکند. و بعضی هم اصلا در مقابل اینها نشده، در بدترین وضعیت نشده برسی بهشون و اینها شکر خدا رو نکند. جالب اینه که اینایی که شکر خدا رو میگن سعی و تلاش بیشتری میکنند. چون قضا آید شود تنگ این جهان، از قضا حلوا شود رنج دهان. دوباره برگشت اینجا به قضا و تقدیر الهی. دو سه جا توی دفتر اول و دوم اشاره داشتش به قضای الهی و به قدر. اینجا هم دوباره برگشت. همین صحبت رو قبلا هم کرده، یه قانونیه. میگه که ببینید وقتی قضای الهی بیاد، آدمیزاد انگار چشمش تنگ میشه، انگار نمیتونه، فراخی دیگه نداره، نمیتونه مسائل رو خوب دریابه، حلاجی خوب نمیتونه بکنه. انگار یه اتفاقی درش میفته وقتی قضای الهی باشه. جوری میشه که حلوای شیرین توی دهن آدم تبدیل به رنج میشه و آدم رو اذیت میکنه. گفت اذا جاء القضا ضاق الفضا تعجب الابصار اذ جاء القضا. برمیگرده به همون صحبت خیلی معروف که میگن هر وقت قضا و قدر برسه فضا تنگ میشه و انسان گاری ازش کاری بر نمیاد. مثل دوم میگه وقتی قضا و قدر میاد چشم ها پوشیده میشه، آدم نمیتونه صلاح و ضرر خودش رو ببینه و بفهمه. چشم بسته میشود وقت قضا تا نبیند چشم کهل چشم را. وقتی قضا و تقدیر الهی میرسه چشمای ما سود و زیان رو نمیتونه ببینه، بسته میشه. خب مثل دوم کهل یعنی سرمه دیگه، سنگ سرمه رو میگن، دارویی بوده که قدیما میمالیدن به چشمشون برای تقویت نور چشم. اینجا کهل چشم یعنی کنایه است دیگه، میگه قدرت و مشیت الهی رو داره مثال میزنه. میگه حتی داروی تقویت بینایی هم نمیتونه اثری درشون بذاره. مکران فارس چو انگیزید گرد آن قبارت ز استغاثت دور کرد. چند جایی مثال رو زده، میگه تصور کنید سوارکاری به سرعت جلوی شما داره میره و شما هم در تعقیبش هستید. این سوارکار برای اینکه گمش کنید شروع میکنه گرد و خاک کردن پشتش که شما راه رو و سوارکار رو خوب نبینید، در این گرد و خاک گیج بشید. حالا مکر این سوارکاری که اینجا داره مثال میزنه چیه؟ اینجا این مکرش به این صورته که یه کاری میکنه که تو نتونی کمک بخوای، یاری بخوای. سوی فارس رو، مرا سوی قبار، ورنه بر تو کوبدان مکر سوار. بگه حواست باشه، تو مقصدت اینه که اون سوار رو ببینی و بگیری، نکنه که توی گرد و غبار گم بشی. اگر فریب این هیله رو بخوری حتما سرنوشت بدی خواهی داشت. گفت حق آن را که این گرگش بخرد دید گرد گرگ چون زاری نکرد. میگه تعالی گفتش کسی که توسط این گرگ قضا و قدر خورده بشه، این فرد این گرد و غبار این گرگ رو میبینه ولی چرا شیون و زاری نمی کنه؟ چرا کسی رو به یاری نمیخواد؟ یه نکته مهمی رو داره بهمون یاد میده. تا حالا این نکته رو به این صورت در قضا و قدر بهمون نگفته بود. موضوع قضا و قدر رو اگر خاطرتون باشه در گفتگوی شیر و خرگوش یا اهالی جنگل شنیدیم، داشتن احتجاج میکردند و برای همدیگه دلیل میوردند، اونجا شنیدیم. بعضی ها میگن حالا که قضا و قدر هست و ما در مقابل قضا و قدر محکومیم و شکست خواهیم خورد، خب پس ما مجبوریم. اونجا جوابهایی داد، اینجا یه جواب دیگه ای داره میده. میگه نه، شما محکوم نیستید، دستتون بسته بسته نیست. وقتی شما گرفتار قضا و قدر میشید و به این حالت میفتید، حواستون باشه هنوز خداوند زاری و گریه و درخواست کمک رو ازتون نگرفته. یعنی چی؟ یعنی راه فرارتون از قضا و قدر دعا کردنه، درخواست کردنه. حالا راجع به دعا و درخواست و چجوری دعا کنیم خودش کلی صحبت کرده تا اینجا. حالا اینجا هم داره سوال میکنه، میگه آقا جون به محض اینکه این گرد و غبار رو دارید میبینید، یعنی مطمئنید که قضا و قدری در کاره که چشم شما بسته شده، شما دعا کنید، یاری بخواید، داد بزنید، فریاد کنید، گریه کنید. او نمیدانست گرد گرگ را با چنین دانش چرا کرد و چرا. میگه اگر این فرد که گرفتار گرگ قضا و قدر شدهش نمیدونست، نمیتونست بشناسه چرا. البته اینجا چرا رو ما بتونیم هم چرا یعنی چراگاه در نظر بگیریم، یعنی چرا در چراگاه دنیا به چریدن مشغول شد، ولی به نظرم چرا در اینجا به معنای چراگاه و چرا کردن و خوردن نیست در الفاظ دنیا. چرای اینجا فکر میکنم راجب انکار کردنه، راجب این که ما چرا اومدیم علامت سوال گذاشتیم، چرا شک کردیم به خداوند، راجب اینه. او نمیدانست گرد گرگ را، خب گرد و غبار گرگ قضا و قدر رو نمیتونست تمیز بده، درسته. میگه با این فهم و شعور، با این که نمیتونه خوب رو از بد تمیز بده، اینقدر ضعیفه که نمیتونه بفهمه کی قضا و قدر اومده، گرد و غبار بابت چیه، چرا پس اینقدر به خودش مغروره، چرا اینقدر چرا و چرا میکنه. این معنی هم میشه ازش گرفت. گوسفندان بوی گرگ با گزند می بدانند و به هر سو می خزند. میگه گوسفند با تمام گوسفندیش به محض اینکه بوی گرگ میاد، بوی یک درنده رو میفهمند، سریع هر کدوم میخوان یه طرفی فرار کنند. مغز حیوانات بوی شیر را می بداند، ترک میگوید چرا. حیوانا وقتی یک درنده رو بوش رو میفهمند، صداش رو میشنوند، دیگه نمیخورند، دیگه چرا نمی کنند، دیگه گیر اون چراگاه نیستند، سریع ترک می کنند چراگاه رو. بوی شیر خشم دیدی بازگرد، با مناجات و حذر انباز کرد. میگه حالا تو ای انسان، ای آدم، ای کسی که ای فراموش داری می کنی، اگر واقعا عاقلی، واقعا می فهمی، واقعا انسانی،
وقتی بوی خشم و غضب الهی رو میفهمی، احساس میکنی، وقتی احساس میکنی غضب و قدری در کاره، تو هم کمتر از اون گوسفندها نیستی. تو هم سری برو طرف نیایش، برو طرف پرهیزگاری، برو طرف این که از خدا یاری بخوای. وانگشتند آن گروه از گرد گرگ، گرگ مهنت بعد گرد آمد سترگ. میگه اکثر مردم در همین گرد و غبار که گرگ قضا و قدر الهی، خشم الهی، غضب الهی به وجود آورده گم میشند، ولی باز از راه کج خودشون بر نمیگردند، توبه نمی کنند. همین باعث میشه بعد گرد و غبار قضا و قدر بالاخره گرگ بلا به سراغشون بیاد. بردریدان گوسفندان را به خشم، که ز چوپان خرد بستند چشم. خب گرگ بلا و قهر الهی این تبهکاران رو، این کسایی که بر نمی گردند، این کسایی که احساس خطر نمی کنند، اینقدر پرتند تو این مرتع، تو این چراگاه شهوات دنیا از بینشون می برند و از هم می درند. چرا؟ چون اینها اون چوپان عقلشون رو نادیده گرفتند. عقل آدم چوپانه دیگه. عقل آدم و اولیای خدا و همه نیکان چوپان این انسانن دیگه، برای اینکه بگن چه کارهایی رو نکن، چه کارهایی رو بکن، برای اینکه به تقوای کامل برسیم. میگه چون حرف این عقل رو گوش نکردیم، حقمونه که دریده بشیم. چند چوپانشان بخاند و نامدند، خاک غم در چشم چوپان میزدند. چقدر چوپان عقل، اون شبان خرد گفتش که برگردید، بیایید این طرف، اونور خطرناکه، ولی ماها گوش نکردیم، بنابراین خاک غم در چشم چوپان میزدند. و علاوه بر این که نمیمدند، خاک غم و اندوه رو به چشم چوپان مینداختند که برو، ما از تو خود چوپان تریم، چون تبع گردیم، هر یک سروریم. چقدر آشناست این موضوع، این کلام چقدر آشناست. خیلی از ما این رو میگیم به کسایی که نصیحتمون میکنند، به کتبی که راه رو نشون میدند، به افرادی که ناسند، و به بعضی ها که میان بهمون میگن که آقا جون این کار رو که داری میکنی اشتباهه. برمیگردیم میگیم که آقا جون برو، ما از تو چوپان تریم. به همین صورت میگیم، ببینید لفظ عامیانش اینه، تو به من داری نصیحت میکنی، من خیلی از تو سرورترم، من خیلی اطلاعاتم بیشتر از توه، من بالا و پایین این دنیا رو بیشتر از تو میفهمم، تو اومدی به من نصیحت کنی. و متاسفانه خیلی وقت خودمون هم دوچارش میشیم، خودمون هم میگیم. این تبهکاران به لجاجت میگن تومه گرگیم و آن یار نی، هیزم ناریم و آن آر نی. اینها خیلی سرسختند، لجبازند دیگه، اصلا دنبال حقیقت نیستند. اگر دنبال حقیقت آدم باشه لجبازی نمیکنه، مدام چشمش بازه ببینه کدوم ور راهه. اینا که لجبازی میکنند یعنی دنبال حقیقت نیستند، دنبال اون امیال درونی خودشونن. لجباز اینه، میگه اینها لجبازند. بعد میگن که به مردان حق میگن، میگن ما آقاشون همون طعمه گرگیم، میگن همون قضا و قدر بذار بیاد ما رو از بین ببره. ولی حتی اگر قضا و قدر بخواد ما رو از بین ببره، ما پیروی شما نمیکنیم. ما هیزم آتش میشیم، میریم تو آتش، ولی زیر بار مثلا حرفای شما نمیریم. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، وقتم تموم شده. انشاءالله که ادامه این بحث رو در جلسه بعد به اتفاق پیگیری خواهیم کرد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بگذار تا از این شب دشوار بگذریم، بگذار تا از این شب دشوار بگذریم. آن چه مژده ها که به بام سحر بریم. Thank you. رود روند سینه و سر می زند به سنگ، یعنی بیا یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذاریم بگذاریم های 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 که ره بگشاییم و بگذاریم. لعلی چکیده از دل ما بود یا بگشت لعلی چکیده از دل ما بود یا بگشت خون میخوریم باز که بازش دریا بال خسته ی جویندگان که ما در اوج آرزو در اوج آرزو به هوای تو می پری
سحرگاه آدینتون به نیکی. هنگام اذان صبح امروز 23 آبان ماه 1404 ساعت 5:13 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
بهترین وسیله تقرب و محبوبیت بندگان نزد پروردگار نماز. امام صادق علیه السلام درباره عظمت نماز فرمودند: بهترین وسیله تقرب به پروردگار پس از معرفت خدا چیزی بالاتر از نماز نیست. معرفت جزء اصول اعتقادات است و بر اساس آن تقرب به وسیله نماز ممکن است. اهتمام به انجام مستحبات آدمی رو به خداوند نزدیکتر کرده، محبت باری تعالی رو جلب میکنه. محبت خداوند سبحان نیز اکسیریه که به طرز شگفت‌انگیزی انسان رو به اهداف متعالی سلوک الالله میرسونه.
چه کسی میداند که طبیعت چه میگوید؟ حرف یک درخت چیست؟ در پیچش باد لابلای مراتع، در جدول تناوبی یک سنگ، در غریزه یک حیوان چه رازی نهفته است؟ قطرهای باران با زمین تشنه در چه گفت و شنودی است؟
و از آیات او این است که زمین را خشک و بیجان می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن می‌پرسی به جنبش در می‌آید و نمو می‌کند. همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می‌کند. او بر هر چیز تواناست.
حکیمان گفتند که غیر خدا همه نشانه های حکمت و قدرت حق هست. گفتند ما سوى الله همه نشانه هست، اما عارفان با معرفتی والاتر نشانه شناسی می کنند.
اگر گفتیم ما سوى الله آیت و علامت هم، این معناش آن است که انسان درباره هر موجودی اگر تدبر بکند ذات اقدس اله و اوصاف الهی پی میبرد. این درست. اما اگر گفتیم به این که جز آیت چیزی دیگر نیستم، این معناش آن است که به هر سمت و سوی بنگرد لبیبان بنگرد فسمه وجه الله، چون هیچ چیزی در جهان نیست جهتی داشته باشد که از اون جهت آیت نباشد.
شاید همین جاست که عقل در پرتو وحی معنا می شود.
معناش این است که ممکن نیست کسی عاقلانه به چیزی بنگرد که اون وجه الله نباشد.
این همان راز نهفته در طبیعت است، سری از اسرار خلقت که عارفان می دانند و واصلان شهود می کنند این که ما سوى الله نه تنها نشانه است که غیر نشانه چیزی است.
می رسیم به اینجا که آیا این موجود خارجی مثلا درخت در یه شرایط خاصی به لحاظ بعضی از اوصاف مخصوص خدا را نشون می دهد و شأنی از شؤون برای درخت فرض می شود که در اون شأن نشانه حق نباشد، یا نه این درخت نه تنها در تمام زمان و در تمام زمین و در تمام تطوراتش نشانه حق است، بلکه هر شأنی از شؤون که برای درخت فرض بشود از گوهر ذاتش، از اوصاف لازمش، از اوصاف مفارقش، هر چه هست درون و بیرون سراسر آیت و علامت است. یعنی میگه هو الله،
هو الله،
هو الله،
چه هست درون بیرون سراسر آیت و علامت هست.
کسیست که پنهان نظری با تو ندارد، من نیز برانم که همه خیلی
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد
مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم با برنامه بشارت باران، در خدمت شما عزیزان هستم. امروز آیات 33 و 34 از سوره مبارکه لقمان، آیات پایانی این سوره هست، با هم مروری میکنیم. یه مقدار آیات تکندهندهیه و لحن این آیات و مطلبی رو که میخواد برای ما بیان بکنه جنبه انذار داره، جنبه این رو داره که انگار کسی که در خواب غفلت هست میخوان بیدارش بکنن، یک تلنگری به روح و روان انسان هست. خداوند میفرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم از خدای خودتون پروا داشته باشید. پروا داشته باشید یعنی حریم او رو حفظ بکنید. تقوا به معنای حریم نگه داشتنه. خب وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. چقدر این ترسیم چنین حالتی برای انسان سخت و سنگین میاد. میگه بپرهیزید و حواستون باشه به اون روزی که هیچ پدر و مادری برای فرزندش نمیتونه کاری بکنه و هیچ فرزندی هم برای والدینش نمیتونه قدمی برداره. کنایه از تنهایی روز قیامته، چون نزدیکترین افراد پدر و مادر به فرزندن و فرزند به والدینش. دیگه رابطه فرزندی و پدر مادری نزدیکترین روابط این عالمه که خونشون یکیه، وجودشون یه جورایی یکیه، از گوشت و پوست و خون و به تعبیر امروزی ها ژن و دی ان ای هم دیگه هستند. خب میگه در روز قیامت اینها برای هم هیچ قدمی بر نمیدارن، هیچ کس به فکر اون یکی نیست، نه پدر مادر به فکر فرزندشه، نه فرزند به فکر پدر مادرشه. ان وعد الله حق، وعده الهی حق است. بعد میفرماید که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مراقب باشید حیات دنیا شما رو فریب نده. البته حیات دنیا عزیزان من مقصود نعمت‌های خدا نیست، مثل خانه، مثل باغ، مثل امکاناتی که هست، مال، ثروت، مرکب، ماشین، نه اینها نیست. وابستگی به اینها بده، اینکه انسان اینها رو واقعا باورش بشه که مال اوست و ماندنیه براش و اینها به دادش میرسن. مثلا ثروت داشته باشه با ثروت احساس قدرت بکنه، خونه بزرگی داره، خونه هایی داره، املاکی داره، قدرتی داره، واقعا احساس بکنه که یه جایگاه خاصی داره. این حالت، حالت بدیه که فریب داشته های خودش رو میخوره. برای همین خدا میفهمد فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا شما رو فریب نده. و مراقب باشید که ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطان شما رو نسبت به خدا هم فریب نده. آخه ما یه فریب هم نسبت به خدا داریم، چیه؟ که طرف میگه که خدا میبخشه، خدا کاری نداره، خدا اینقدر گناه های بزرگی هست، گناه ما رو کاری نداره. اینجا شیطان یه فریبی راجب خدا برای انسان درست میکنه. دیگه مراقب باشید در دام چنین فریبی هم قرار نگیرید. ان الله عنده علم الساعه، علم قیامت نزد خداست. هیچ کس نمیتونه راجب قیامت اظهار نظری بکنه. بعد در دنیا و ينزل الغيث، خداوند که باران رو بر شما نازل میکنه. و یعلم ما فی الارحام، و خداست که میدانه در رحم زنان چه بچه هایی هستن. البته این فقط بحث جنسیت نیست که الان بگیم که خب بله با این پیشرفت علمی که هستم ما ها میتونیم بگیم که بچه دختر یا پسر. نه، این میگه یعلم ما فی الارحام، خدا میدونه این بچه که در این رحم داره رشد پیدا میکنه همه چیز او رو میدونه، یعنی تمام زندگی او رو میدونه. میدونه این انسان شقی میشه، انسان سعیدی میشه، دانشمند میشه، جاهل میشه، قاتل میشه، خدمتگزار میشه، زیبا میشه، زشت میشه، همه اینها رو میدونه. و ما تدری در مقابلش ما اصلا نمیدونیم ماذا تکسب و غدن، فردا چی کار میخواییم بکنیم. و ما تدری نفسون به ای ارزن تمود، هیچ کس نمیدونه در چه زمینی میمیره. واقعا کدوم یکی از ما میدونیم در چه زمانی و در چه زمینی از دنیا خواهیم رفت؟ حتی کسانی خواستن خودکشی بکنن، یعنی گفته بله من میدونم الان من این کار رو میکنم، 10 دقیقه دیگه در اینجا میمیرم، و اقدام کرده اما خب به دلایلی یا نجاتش دادن یا اثر نکرده اون. پس اون اثر اون کارم با خداست. باز ما نمیدونیم که حتی اگر بخوایم اقدام بکنیم به گرفتن جان خودمون آیا موفق میشیم یا نه. ان الله علیم خبیر، خداوند علیم و خبیر است. خب بشنویم آیه 33 و 34 از سوره مبارکه لقمان رو با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا.
سیبو دار
تهران از رادیو ایران، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على حی علی الفلاح. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلواتك على وعلى
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز الصبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صلى الله على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شب توبه و انابت، شب صدق و معنویت، شب گریه و مناجات، شب شور و شوق باران. بشارت باران این صبح هم با همراهی شما به پایان رسید. آرزوی سلامت و سعادت ما بدرقه راهتون. تا طلوع دیگر بدرود.
صدایی می آید صدایی از عمق فرهنگ خراسان.
صدا سرجلو پیش از زه بله کاره تو دو بله پاس جا بله پیش از موشی بله.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم. از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی 17 تا 23 آبان ماه 1404.
زیب زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
ایران ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
من تشنه صدای توست. ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه. باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اصلاً بهار را می‌مانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مرکزیت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. موضوعی رو که اینجا میخوام بهش بپردازم اصالت و اسرار غیبت هست. در رابطه با اصالت غیبت تبرسی می نویسد: اخبار غیبت ولی عصر قبل از تولد خودش و پدر و جدش صادر شده و محدثین شیعه آنها را در اصول و کتابهایی که در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام تألیف شده ضبط نمودند. یکی از محدثین موثق حسن محبوب است که در حدود 100 سال قبل از زمان غیبت کتاب مشیخه را تألیف نموده و اخبار غیبت را در آن ثبت کرده است. از جمله آنها این حدیث است. این حدیث رو با یک دیگر بشنوید.
ابو بصیر میگوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم. حضرت ابو جعفر علیه السلام میفرمود قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی تورانی و دیگری کوتاه. حضرت صادق علیه السلام فرمود آری، یکی از آن دو غیبت از دیگری تورانی تر می شود. تبرسی بعد از نقل این حدیث می نویسد شما ملاحظه کنید که با پیش آمدن دو غیبت برای فرزند امام حسن عسکری چگونه صدق این احادیث روشن گشت. تبرسی، کتاب اعلام الورا، چاپ تهران، صفحه 416.
به روشنی و آشکارا می‌بینیم که در متن حدیث آمده قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. و خلاصه بحث اصالت غیبت، یعنی فارغ از غیبت صغرا و غیبت کبرا، بحث اصالت این بحث در بین اهل اسلام هست و آن میراثی که پیامبر مهربانی ها برای ما به یادگار گذاشتند. گاهی اوقات احترام به یک فرد میراث او رو محترم شمردنه و این دانشی که از امام عصر علیه السلام ما در اختیار داریم دانشی است که میراث پیامبر و اهل بیت پیامبر هست. یعنی گاهی اوقات نگاه ما نگاه حکیمانه است، یعنی امام حکیمی که در باره حکمت او از پیامبر سخنها داریم و این نشان از قدردانی ماست. من گاهی اوقات ذیل این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه که میفرماید خداوند رحمت کند کسی را که قدر خیش را میشناسد، این ترجمه رو میکنم که اینجا قدر خیش رو شناختنه قدر امام زمان خیش رو شناختنه، چون خیش من ایشونه. یعنی گاهی اوقات خیش رو فقط خودمون میگیریم، گاهی اوقات سلسله افکارمون میگیریم، فکری که به ما رسیده میگیریم. ما باید اساسا چه فکر اصیلی رو اختیار بکنیم تا زندگی خودمون و دیگران تحت تأثیرش که قرار میگیره بالاترین کیفیت رو و بالاترین امتیاز زیستی رو برای ما ایجاد کنه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 43 تا 51 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا
بسم الله الرحمن الرحیم.
با سلام به شما شنوندگان محترم، به ترجمه و توضیح آیات 43 تا 51 سوره شریفه شعرا می‌پردازیم. در آیات قبل به سیر دعوت پیامبر بزرگوار الهی حضرت موسی علیه السلام همراه با آیات مبین سوره شعرا اشاره شد. اینک به بررسی حادثه تاریخی و حساس مبارزه موسی علیه السلام با جادوگران می‌پردازیم. در آیه 43 آمده است: موسی به ساحران گفت هرچه می خواهید بیفکنید. قرآن مقدمات این حادثه را در سوره های دیگر آورده و در اینجا فقط بر لحظه حادثه تأکید می کند. به طور خلاصه باید گفت فرعون جادوگران را از ایالتها و شهرهای دور و نزدیک تحت فرماندهیش جمع‌آوری کرد و آنان را به پاداش‌های بزرگ و مقام تقرب به خیش دلگرم ساخت و سرانجام در روز موعود که احتمالاً یکی از اعیاد مردم آن زمان بوده است، همگی مردم پایتخت به تماشای مبارزه موسی و هارون با ساحران زبردست فراهم آمدند. موسی با اتکا به ذات اقدس الهی بی هیچ بیم از آن همه جمعیت مخالف و قدرت فرعونی و وسایل گوناگون ساحران به آنان امر کرد که ابتدا آنان ابزار جادوی خود را به کار گیرند. این خونسردی وی که نشانه اطمینان خاطرش بود، شاید اولین ضربه‌ای بود که بر ساحران فرود آمد. در آیه 44 چنین می‌خوانیم: ساحران ریسمان‌ها و عصاهای خیش بیفکندند و گفتند به عزت فرعون سوگند که ما پیروز شدیم. این گفتار آنها نشانه عظمت سحرشان بود که حتی احتمال قدرتی برتر از خیش نمی دادند. اما به گفته قرآن واقعیت غیر از این بود. و موسی عصای خود را افکند. ناگاه آنچرا ساحران ساخته بودند فرو برد. در این هنگام جادوگران به سجده افتادند. نکته مورد توجه آن که ساحران خود به ماهیت سحر اطلاع و آگاهی کافی داشتند و چون اعجاز بزرگ موسی شبیه سحر آنان نبود، بیدرنگ به سجده افتادند و اظهار داشتند قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. آنها می دانستند که سحر حقیقی نیست، بلکه به توسط قدرت نفوذ در اذهان مردم با اعمال نیروی باطنی صوری را در خیال آنها به وجود می آورند و این گونه وانمود می کنند که آن اجسام تبدیل به موجودات زنده شده است. و دلیل باطل بودن سحر آن است که چون ساحران به سحر خود پایان دهند، همه آن وسایل که ابزار کارشان است به صورت اول باقی می ماند. اما در معجزه تغییرات حقیقی است و واقعا اگر عصای موسی اژدها می شد، به امر خداوند موجود زنده ای به وجود می آمد. و دلیل آن این که چون وسایل ساحران را بلعید، آن وسایل واقعا نابود گشته و ناپدید شدند و به همین دلیل بود که ساحران دانستند آن کار سحر نیست و لذا همگی به سجده افتادند. ساحران ایمان آوردند و ایمان خیش را به ذکر نام هارون و موسی تأکید کردند و به اطلاع عموم مردم حاضر در میدان رساندند. در آیه 49 سوره شعرا عکس العمل فرعون چنین بیان شده است: فرعون گفت آیا پیش از آن که شما را رخصت دهم ایمان آوردید؟ او بزرگ شماست که جادو تعلیمتان داده است، خواهید دید. اکنون دستها و پاهایتان را از چپ و راست خواهم برید و همه تان را بردار خواهم کرد. تکبر فرعون به اندازه ای بود که میپنداشت همه چیز، حتی فکر و عقیده و قلب مردم نیز به اجازه و اختیار اوست. اما ساحران که اینک در ردیف مؤمنان خالص به شمار می آمدند، چنان از گذشته خود نادم و پشیمان بودند و چنان به رحمت خداوند امیدوار شده بودند که نه تنها از تهدیدهای فرعون نترسیدند، بلکه با کمال صراحت و از خودگذشتگی در مقابل فرعون ایستادند. قرآن تصویری از این شهامت و رشادت را در مقابل فرعون ارائه می دهد. قالوا لا زیر انا الى ربنا منقلبون. ساحران در پاسخ فرعون گفتند باکی نیست، ما نزد پروردگارمان باز می‌گردیم. آری، عشق به حق می‌تواند انقلابی در درون انسان‌ها پدید کند که در هیچ قالبی و کلامی توصیف نشود. فرعون هر ترفندی که در چنته داشت آزمود. گفت که این سحرها را موسی به شما تعلیم کرده است. وی همچنین گفت شما را بر شاخه‌های درختان مصلوب خواهم کرد و دست و پاهایتان را قطع خواهم ساخت. اما هیچ یک از این تهدید